الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مورد سرقت، حرمت سرقت رو عرض کردیم که از ضروریات هست، تقریبا مورد اتفاق است و به ادله اربعه این استدلال میشد برای حرمت که دیروز در روز قبل مطرح شد. برای سرقت دو اصطلاح ما در روایات داریم و دو جور اطلاق شده. یک اطلاق به نحو عام است که هر استیلاء بر مال غیر را به نحو غیر شرعی، این را سرقت میگم. این یه اصطلاح است، تو روایات هم اطلاق شده برای تصرف غیر شرعی در یک مال، عنوان سرقت آوردند. شکی نیست که مراد اون سرقت اصطلاحی خاص که حکم قطعیت داره اون نیست، ولی اطلاق شده سرقت. مثلا در یک روایتی، روایت اسماعیل ابن کثیر ابن سام قال ابو عبدالله علیه السلام از سراق و ثلاثه، امام فرمود سارقین بر سه دسته هستند. سه دسته هستند که اینا رو سارق بهشون میگن. از سراق و ثلاثه: مانع و زکات، کسی که زکات مالش رو نده. این مال مال فقیر است، باید به فقرا بده، نداده، تصرف در مال فقیر داره میکنه، ولی اون مال مال خودش بوده، اما سهم فقرا رو باید جدا کنه، جدا نکرده، داره تصرف میکنه، این سارق است. پس عنوان سارق برش اطلاق شده است، مانع و زکات. دوم: و مستحل و مهور نساء، مردی که میره ازدواج میکنه و یک مهری قرار میده، از ابتدا نیتش این هست که این مهر رو نپردازد. مهر قرار میده، مثل همینایی که چند هزار سکه، مثلا بهار آزادی، چقدر کیلو طلا فلان پیداست، نمیتونه بده، شاید از اولم قصد ندادن داره. خب این وقتی مهر شد، ملک اون زن هست، به مجرد اینکه صیغه عقد خونده شد اون طرف مالکه. اگر قبل از دخول عقد طلاق بشه، مالک نصف است، اگر دخول شد مالک تمام است، بالاخره ملک اوست. اگر از اول نیتش این است که نپردازه، اطلاق سارق برش شده، مستحل و مهور نساء. و کذالک، تو روایت می فرماد و کذالک سومی: من استدان دینن ولم ینو قضاءه، کسی که میره دینی رو، وامی رو میگیره و از ابتدا قصد داره نپردازه. حالا یه وقت مشکلات براش پیش میاد، ضرورتی میاد، مهلت میگیره، تأخیر میفته، براش امکان پرداخت نیست، اینا یه مطلبه. این وقت از ابتدا قصد دارد که این دین رو نپردازد. اینم فرمود کذالک، اینم جزء سراق است. پس لفظ سارق در روایت اطلاق شده برای این جور افراد. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایت فرمود اقولو از ظاهر ان المراد التشبیه فی تحریم، این که می فرمود اینا سارقند، یعنی همین جور که سرقت مال دزدی حرام است، کسی هم که میخواد مهر ایالشو نپردازد اونم تصرفش حرامه. لا فی ثبوت الحد، نمیخوان بگن اینا سارقن یعنی حد برشون جاری بشه قطعیت. پس اطلاق سارق شده بر اون کسی که تصرف نابجا در اموالی دارد، ولو اینکه حد قتل هم براش نیست. این روایت یک از باب 27 از ابواب حد سرقت. این یه اطلاق عام بهش میگیم که سارق گفته میشه و هدف اون سرقت اصطلاحی نیست. اطلاق دوم اطلاق خاص. سرقت به معنای مالی رو از کسی ببرد سرن در خفا. شرط اطلاق سرقت این است که مال رو در خفا مخفیانه ببرد، اینم میگن دزدی. اما اگر چنون چی کسی بره در یه مغازه با زور یه چیزی پولی از مال او از تو دخل او برداره بره، اونم جرأت نکند حرف بزنه، این رو مال رو برده اما سرقت نیست، اینم میگیم قصب مال. قصب مال یعنی استیلاء بر مال غیر عدوانن، با زور بره تصرف در مال مردم بکنه، در خانه مردم، مغازه مردم، در ملک مردم، در مال دیگری با زور بگیره مال او رو ببره. این قصب چون علنی سرقت بهش نمیگه، این عنوان قصب برش بار. یه عنوان داریم عنوان مستلب، استلاب اون قاپیدن مال، جیببری یا نمیدونم چیز کفزنی، این جور اصطلاحات اینو میگن، اینو بهش استلاب میگن. کیفو از دست یه طرف میگیره، سوار موتور میگیره فرار میکنه، این رو مال مردم رو برده، اما قصب هم اطلاق نمیشه. قصب گفتیم استیلاء بر مال عدوانن و با زور، اینجا تراره، جیببری میکنه، یا فرض فرمود قاپ میزنه، یه مالی رو فرار میکنه، اینو عنوانن استلاب. شخص رو بهش میگیم سارق نمیگیم، قاصب نمیگیم، مستلب که مالو قابزنی میکند فرار میکنه. یه وقت اختلاس میکنه، یه نوع کارمند دولتیست، مأموریست، مال مردم در اختیار، مال دولت، مال بیت المال در اختیارشه، صورتن یه راهی درست میکنه مال رو میبره در حالت که واقعیت نداره، اختلاس مال، یه صورت سازی میکنه، مال رو برده، صورتسازی ظاهری، اینو اختلاس مال میگه. علایه هر این عناوین مختلفه. پس سرقت یعنی بردن مال در خفا، شبانه میره در خانه مردم، کلید میاندازه، از دیوار میره بالا، قفل رو میشکنه، میره در مغازه مردم سرگرم میکند مغازه‌دار، یه چیزی مخفیانه بر میداره میذاره تو جیبش، این موارد سرقت گفته میشه. پس سرقت بردن مال در خفا. حالا بعد میرسیم اگر مقابل چشم عرض کنم که صاحب مغازه باشه چجور، اون حالا بعد مسائل فروعاتی داره میگیم. عرض کنم که همین بردن مال در خفا که بهش سرقت میگیم، یه وقت از واجد شرایط وجوب حده. حالا میگیم شرایطش با بلوغ و عقل و عرض کنم که چه و چه، حالا شرایط ده هفتش ده تا شرط داره. اگر واجد شرایط وجوب حد باشه، این سرقت حدش قطعیت. اگر سرقت است مال رو در خفا دزدیده برده ولی واجد شرایط وجوب حد، وجوب اجرا حد نیست، سرقت صدق میکنه ولی تعذیر میشه. پس یه اصطلاح عام پیدا کردیم، یه اصطلاح خاص. اصطلاح خاص همون سرقت بردن مال در خفا. اینم دو جوره، یه وقت شرایط وجوب حد داره، میگیم حدش قطعیده. اگر شرایط وجوب حد نداره، سرقت صدق میکنه ولی حد نداره، بلکه تعذیر میشه. حالا شرایطو میخونیم، بعد اگر شرایط واجد نباشد میگیم حکمش تعذیر هست. عرض کنم که مرحوم امام فرمودن در پنج بحث صحبت میشه. بله، حالا اینم بد نیست عرض کنیم که بس وجوب حد مال اونجاییست که واجد شرایط باشد، حد قطعیت. نقل میکنن از ابوالعلاء معری، یکی از ملحدین است، اشکالاتی به احکام اسلام دارد، یکی از اشکالاتش به حد سرقت است. یه شعر گفته معروف از ازش، میگه احکام اسلام تناقض دارد. دست انسان که در مقام دیه گفتن نصف دیه انسان دیه دست است. اگر کسی دست کسی رو قطع کرد، 500 مثقال طلا دیهش. همین دست که دیهش 500 مثقال طلا است، اگر یه ربع دینار، نه یه مثقال، یه ربع مثقال طلا سرقت کرد، میگه قطعش کنید. میگه این تناقض نیست. اگر دست ارزشش 500 مثقال طلاست، چطور شد یه جا برای ربع دینار قطعش میکنید؟ وقت اینجور میگه یدون به خمس مئین از جدن ودیت ما بالوها قطعت فی ربع دینار. یدون دستی که به خمسم این 500 اسجد، یعنی طلا، یدون به خمسم این اسجدن ودیت، دیه داده میشه 500 مثقال طلا، ما بالوها چه وضعی براش پیش اومده که قطعت فی ربع دینار. تناقضون وقت دنباله داره شعرش، این یه حکم تناقضی است که در اسلام بر اینجا گفت. مرحوم سید مرتضی علم الهدا در جواب این یه شعری گفته، میفرماد از الامانت اقلاها، دستی که دست دارای امانت، همون امانت اقلاها گرانش کرده، قیمتشو برده بالا. ازل اون عزتی که برای امانت هست، ازل امانت اقلاها، قیمتشو گران کرده. و ارخصها ذل الخیانه، ترخیص کرده، قیمتشو آورده پایین. ارخصها ذل الخیانه، چون دست دزدی کرد، خیانت کرد، اون قیمت اقلا اومد پایین، ارخص شد. ارخصها ذل الخیانه ففهم حکمت الباری، حکمت حکم الهی رو بدان. فلسفه و حکمتش اینه، اونجا امانت بود، چون دارای امانت بود قیمتش بالا بود، اینجا خیانت کرد قیمتش اومد پایین. اینو نسبت میدن به مرحوم سید مرتضی. بعضی از علمای دیگه هم یه عبارت دیگر گفتن، لما کانت امینتن کانت ثمینه، چون امین بود ثمین بود، قیمت دار بود. ولما خانت خانت، وقتی خیانت کرد ذلت پیدا کرد، مقامش اومد پایین. لما کانت امینتن کانت ثمینتن و لما خانت خانت. اینم یه مطلبی که به مناسبت عرض کرد. مرحوم امام در اینجا فرمود در پنج بحث صحبت میشه. اول القول فی السارق، شرایطی که برای سارق هست تا حد برش جاری بشه. شرط اول یشترط فی وجوب الحد علیه امورون الاول البلوغ. اینجا بعضیا هشت شرط شمردن برای وجوب حد که مرحوم امام در همین تحریر هشت تا میدونن، مرحوم محقق در شرایع هشت تا شرط گفته، بعضی هم تا ده تا هم گفتن اضافه کردن. حالا تداخل، اونا که ده تا میگن اونا رو هم قبول دارن، منتاش تداخل گفتن. مثلا در حرز بودن و از حرز بیرون آوردن رو بعضی دو تا شرط گرفتن که مال در حرز باشد و از حرز بیرون بیارد. بعضی ها یکی گفتن، گفتن مال رو از حرز خارج کند، دیگه در حرز باشد و یه شرط مستقل نگرفتن. شرایط همه قبول دارن، منتاش حالا در تعدادش بعضی ها هشت شمردن تداخل کردن، بعضی ها تفکیک کردن گفتن ده. حالا بعد میرسه شرط اول البلوغ. اگر کسی بالغ باشد و سرقت بکند حد قطع داره، اما اگر غیر بالغ باشد، یک صبی اگر سرقت کرد، اینجا آیا حد داره یا نه؟ فیه قولان، دو قول در مسئله هست. یک قول این است که می‌فرماد لو سرقت طفل لم یحد، حد برش جاری نیست و یعدب، تأدیب میشه، تعذیر میشه، به ما یراه الحاکم. ولو تکررت السرقه، ولو سرقه تکرارم بده، دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه، ده مرتبه، سبی اگر سرقت کرد تعذیر میشه. این یک قول در مسئله که لم یحد، حد برش جاری نمیشه، بلکه یعذر ولو مکررن، پنج مرتبه به بالا هم سرقت بکنه حکمش تعذیر است. قول دوم این است که پنج مرحله براش قرار میدن. نقل میکنن این قول از مرحوم شیخ در نهایه که فرماد یعفا عن اولا، اگر صغیر در مرتبه اول دزدی کرد یعفا عن، عفوش میکنه، بهش حاله میکنن که دزدی کردی ولی چون اولین دفعت بود ازت گذشت میکنه، کاریت نداره، یعفا عن. فان عاد، اگر دفعه دوم سرقت کرد عدبه، تعذیر میشه، دفعه اول عفوش میکنن، دفعه دوم تعذیر میشه. فان عاد، دفعه سوم، اگر دفعه سوم باز تکرار کرد دزدی کرد، حکت انامله حتی تدما، سر انگشتانشو خونالود میکنن، میکشن روی سنگی، آجری، به دیواری، دستشو میکشن که خراش برمیداره، خون در میاد. در همین حد حکت کشیده میشه، خراش داده میشه، انامله انمله سر انگشت، حکت انامله حتی تدما، خون پیدا کند در دفعه سوم. فا این آده، دفعه چهارم دزدی کرد، قطعت انامله سر انگشتانش رو قطع میکنه، این بند اول انگشت رو، انمله سر انگشته، و قطعت از مفصل سر انگشت بند اول. بله 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 بله، یکیش نیست. فا این چون قطع همه انگشتا رو قطع میکنن، اینجا همه رو قطع نمیکنیم، سر انگشتا رو یا خونالود میکنیم یا انموله ها رو قطع میکنیم. نه دیگه، مرادشون همش مثل قطعت اصابع که میگیم، یعنی 8 انگشتش قطع میشه، 4 تا انگشت ارسون، یعنی 4 تا انگشت دست راست، اینجا فقط همین 4 تا بند اول رو قطع میکنه. فاین عاده، اگر چنونچه دفعه پنجم تکرار کرد، قطع کما یقطع الرجل، دیگه حد کامل اجرا میکنن، یعنی هر 4 انگشت دست راستش رو قطع میکنه. این یک قول در مسئله. پس اگر سبی عرض کنم که سرقت کرد، یک قول این است که میگن حد برش جاری نمیشه، تعذیر میشه، ولو 5 مرتبه هم که اینا میگن 5 مرتبه هر دفعه یه حکمی، نه 5 مرتبه کمتر بیشتر، در هر مرتبه تعذیر میشه. این یک قوله. یک قولم این شد که 5 مرحله، دفعه اول یعفا عنه، دفعه دوم سوم، تو دفعه پنجم قطعت اصابعش مثل شخص بالغ. عرض کنم که قول اول، مرحوم امام اینجا قول اول رو قبول کردن، فرمود فلو سرقت طفل لم یحد، حد برش جاری نمیشد، و یعدب بما یراه الحاکم ولو تکررت السرقه منه الی الخامسه فما فوق، ولو تکرارم بشه تا 5 مرحله هم برسه، بالاتر از 5 تام سرقت بکند، لم یعد، بلکه یعد. مرحوم محقق در شرایع همین قول رو قبول میکنه، عبارت ایشون هم عین عبارت امامه، فرمود لم یحد بلکه یعدب. مرحوم شهید در مسالک بعد از قول صاحب شرایع ایشون فرمود که مختاره المصنف رحمه الله، اون فتوایی که محقق قبول کرد که لم یحد بل یعدب، من عدم ثبوت القطع علی السبی مطلقا، ولو در مرحله پنجم و ششم حد برش جاری نمیشه، هو المشهور بین المتأخرین. پس مشهور بین متأخرین همین قوله که لم یحد، حد برش جاری نمیشه. از قدما هم جمعی بزرگان اونام همینجور فتوا دادن. این یک قول، قائلش هم این هاست. در مقابل قول مرحوم شیخ در نهایه است که این تفصیل به 5 مرحله مال مرحوم شیخه و جمعی از بزرگانم تبعیت از مرحوم شیخ کردن. پس در مسئله علی حالین این دو قول هست. قول اول استدلال برای شده، یکی به اصل، این که میگیم لم یحد بل یعدب، دلیلش یکی اصل براءت. یک بچه سبی سرقت کرده، آوردندش در محکمه، ثابت شده، شک میکنیم آیا حد برش جاری کنیم یا نه، چون حالا منشأ شکمون یه روایاتیست که حالا میخونیم، آیا حد داره یا نه. اصل براءت، اصل براءت از وجوب حد است برو. این یک، تمسک به اصل. قول استدلال دوم، استدلال به حدیث رفع قلم که قبلا مکرر خوندیم، رفع القلم عن السبی حتی یحتله، قلم تکریف ازش برداشته شد، پس فعل حرامی مرتکب نشده، سرقت کرده اما فعل حرامی مرتکب نشده، قلم تکریف ازش برداشته شد. خب کسی که حرام مرتکب نشده، حد برای چی؟ عقوبت برای چی؟ حد عقوبته، کیفره، جزاست. جزا ان به ما کسبا در قرآن فرمود، نکالم من الله، یه نکال و یک نقصیست برای او قرار داده شده، کیفریست برای او. کسی که حرام مرتکب نشده عقوبت نمیشه. پس یکی به اصل تمسک شده و یکی به حدیث رفع قلم. بعضیا به هر دو اشکال کردن، به اصل ایراد گرفتن که اصل در جایی که ما عمومات داریم جای تمسک به اصل نیست. السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، دزد را دستشو ببرید، اطلاق دارد، میخواد صغیر باشد، میخواد کبیر باشد، مگر اینکه توضیح دلیل بیاد. بنابراین اگر دلیل بیاد به اون دلیل تمسک میکنیم، اما دلیل نباشد اصل مورد نداره با عمومات. این یک ایراد که جای تمسک به اصل نیست، چون عمومات در اینجا حاکم است. از سارق و وقت سارقه فقطو، این ایراد قابل رفعه. میگیم درسته ما عمومات داریم، ولی این عمومات انصراف داره، منصرف به مکلفین است. کما اینکه مجنونم نمیگیره، از سارق و سارقه، یه دیوانه اگر دزدی کرد عمومات رو داریم، اما نمیتونیم به عمومات تمسک کنیم، میگیم انصراف داره. از مثل مجنون، از مثل صغیر، این روایات انصراف داره، شامل نمیشه. اگر شک هم بکنیم باز همون جای اصله. بنابراین پس اصل اشکالی نداره، میشه بهش تمسک. حدیث رفع قلم رو، اونم مرحوم آیه خونساری، است احمد خونساری در جامع المدارک، ایشون به این دلیل ایراد میگیرد، میگه حدیث رفع قلم در این مسئله، در مسئله سرقت، که اگر صغیر سبی سرقت بکنه ما برای رفع حد ازش تمسک به رفع قلم بکنیم، فیه اشکال. چرا؟ میفرماد من المحتمل که سرقت به منزله جنابت است. چه جور میگیم اگر یک صغیر یه سبی دخول کرد؟ میگیم جنوب میشه، مون تا الان تکلیف ندارد که بگیم واجب است برای غسل بکنی، به مجرد اینکه بالغ شد اول کاری که میکنه باید غسل کنه، و الا عباداتش درست نیست. پس جنابت یوجب غسل برای این. بگیم سرقت هم مثل غسله، مثل جنابته، اگر کسی سرقت کرد باید دستش قطع بشه، مثل این که اگر دخول کرد باید جنابت، باید غسل کنه، این هم مثل او باشه. پس رفع قلم مال اونجاییست که حکم تکلیفی است، اینجا یه حکم وضعی است، مثل حدث و خبث و دست پاش نجس شد ولو غیر بالغه باید بشوره، جنوب شد باید غسل بکنه، اینجا هم سرقت کرد باید حد بخوره. منتها سب میکنن الان وجوب اجرا نداره، به مجرد اینکه تک مکلف شد حد سرقت رو براش جاری میکنه. این اشکال مرحوم آقای خونساری است که من المحتمل که وجوب قطعیت برای او حکم قطعیت مثل حکم غسل باشد در جنابت، همینجور که اگر جنوب شد باید غسل بکنه، منتها الان چون تکلیف نداره میگیم وقتی مکلف شد. اینجا باید دستش قطع بشه، چون وجوب قطع الان نداره میذاریم وقتی بالغ شد دستش قطع میکنه. تشبیه میکنه ایشون بحث قطعیت را به جنابت در صورتی که ولو غیر بالغ است جنوب میشه. اینم ایراد به حدیث رفع قلم که نمیتونیم به این حدیث در باب سرقت و قطعیت تمسک کنیم، ولو در جاهای دیگه به حدیث رفع قلم تمسک میکنه. اینم قابل دفع است، میشه این ایرادم جواب داد که فرق است بین قطعیت و جنابت. چه فرقی است؟ در جنابت مثل هم اون حدثه، حدث مثل خبث، اگر پای یک صغیر بول بهش ترشح کرد نجس میشه، خبث دیگه. خون به دستش یا پاش رسد اصابت کرد نجس میشه، اگر دخول کرد جنوب میشه. جنوب جنابت مثل حدث، چجور اونجا بدنش نجس میشه؟ اینجا هم اون نجاست باطنی براش پیش میاد، میگیم جنوب است، حالت جنابت دارد، باید غسل. به خلاف قطع، قطعیت کیفر است، عقوبت است. قرآن فرمود فقط او ایدیه هما جزاءً بما کسبا، این جزای کارشه، کیفر عملشه. اگر کیفر شد و عقوبت شد دیگه کسی که تکلیف ندارد عقوبت ندارد. پس نباید تشبیه کنیم اینجا را با جنابت. در جنابت اون یه حکمیست، حکم عرض کنم که مثل در خبث، اگر چنونچه نجس شد بدنش میگیم وجوب تطهیر دارد. اگر دم یا بول به بدنش لباسش سرایت کرد میگیم نجس شد، اگر دخول کرد میگیم جنوب شد. مثل اونجا، به خلاف مثل قطع، قطعیت یه عقوبت هست، یه کیفر هست در مقابل یه عملی که انجام داده. پس بنابراین تشبیه درست نیست. اینجا میگیم به حدیث رفع قلم میتونیم تمسک کنیم، بگیم چون رفع القلم عن السبی، قلم تکلیف ازش برداشته شده، حرامی مرتکب نشد، چون حرام مرتکب نشده عقوبت نداره، کیفر نداره. پس این دو دلیل میشه به هر دو تمسک کرد برای قول اول که بگیم لم یحد، حد برش جاری نیست، بلکه یعدب، چون بالاخره به ادله تعذیر تمسک میکنیم، کار خلافی کرده، برای این که ماده فساد رو بکنیم تعذیرش میکنیم. قول دوم قول مرحوم شیخ بود، اونم جمعی از بزرگان تبعیت از مرحوم شیخ کردن مرحله به مرحله. دلیل این روایات هست، روایات هم روایات متعددی است. عرض کنم که مرحوم صاحب سائر در یک باب این روایات رو جمع کرده، روایات هم مختلف. یک روایت که ما بتونیم این پنج مرحله‌ای که مرحوم شیخ فرمود دفعه اول یعفاءن، دفعه دوم یعدب، دفعه سوم سر انگشتانش رو حک میکنیم، دفعه چهارم انامل رو قطع میکنیم، دفعه پنجم قطع مثل قطع بالغ، یک روایت که این ترتیب رو بگه ما نداریم. که بگه دفعه اول اینجور، دفعه دوم اینجور، دفعه پنجم اینجور. منتها روایات متعدده، از جمع بین یه روایات این پنج مرحله رو مرحوم شیخ در آورده. حالا ببینیم آیا میشه این پنج مرحله رو از روایات در بیاریم یا نمیشه. روایاتش هم در بینش روایتی که سند صحیح هست داره و سند ضعیف هم داره، لذا لازم نیست ما بریم دنبال این که هر روایتی رو که میخوام بهش تمسک کنیم ببینیم از نظر سند درسته یا نه. بالاخره سند صحیح داریم در مجموعه روایات صحیح السند که میگن شاید بشه گفت تقریبا تواتر اجمالی دارد. توجه فرمودیم. حالا این روایات رو باید بخونیم یکی یک ببینیم قول مرحوم شیخ ازش در میاد یا نه. بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.